بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین
ولذا عبد العامه و الخاصه من الاصولیین دلالت هذا الكلام على التملیک من دلالت الاقتضاء التي عرفوها بانها دلالت مقصوده للمتكلم يتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا عليه فمثلوا للعقل بقوله تعالى واسأل القرية وللشرعي بهذا المثال ومن المعلوم بحكم الفرض إن المقصود. موضوع بحث ما این است که اگر متعاطیین قصد داشته باشند یکی تصرفات مالش را در مقابل مال دیگر مباح بکند که از یک طرف اباحه تصرف از طرف دیگر ملک، وجه چهارم همین بود اباحه تصرف به ازاء اباحه تصرف، این همه تصرفات مالش را مباح میکنه در ازاء اینکه اون یکی هم همه تصرفات مالش را مباح بکند. این دو وقت از معاتات، البته مسئله معاتات بهانه است، مورد بحث ما ولو معاتاته، ولی نه اینکه مورد مخصص نیست، لذا بحث عمومیت داره. فرض کنین اصل معاتات هم نیست، مجانیه، من شرعم میتونم همه تصرفات مال خودم را به یک مباح بکنم، اباحه جمیع تصرفات شرعا صحیحه، بحث اینه. لذا ما گفتیم وجه ثالث و وجه رابع از وجوه معاتات دو اشکال داره. اشکال اولش این است که ببینیم آیا اباحه جمیع تصرفات، این بحث دیگه مخصوص معاتات نیست، اصل اباحه جمیع تصرفات شرعا صحیحه یا صحیح نیست. اشکال ثانی این است که آیا دلیل بر صحت معاتات داریم یا نداریم. راجع به اشکال اول که آیا اباحه جمیع تصرفات مال بر دیگری، انسان جمیع تصرفات مال خودش را به یک نفر مباح بکنه، آیا این صحیحه یا نه؟ مرحوم شیخ می فرماید به احد الوجه صحیحه، ولی هر دو وجه در ما نحنفی مفقوده. وجه اول این است که بگیم نظرش این است که من به تو وکالت دادم، این دل بی این دل اتک در زمان تصرفات متوقف بر ملک وکالت میدم، مال را از طرف من به خودت منتقل بکن. اگر به این وضع باشه این عیب نداره، این صحیحه. پس هر وقت خواست بفروشه قبل از بی آنما مالک میشد و بی در ملک خودش واقع میشه. یه وجه که در مانند والا ببینیم این وجه متصوره یا نه. وجه ثانی بود که بگد هر وقت که فروختی پول ملک من، ولی به تو وکالت میدم بعد از بی ثمن را از طرف من منتقل به خودت بکن. این دو وجه. وجه ثالث این است که بگیم اصل گفتنی که من جمیع تصرفات را بهت حلال کردم، مباح کردم، نظیر اعتق عبدک عنی، این خودش انشاء تملیکه، به طوری که اعتق عبدک عنی استدعای تملیک است و اتق او جواب به این استدعا. در مانندی هم ابهت لک جمیع التصرفات، چی با لفظ بگد چی با اعطای همچه قصدی داشته باشد که همه تصرفات را بهت حلال کردم، بگیم خود این چیه؟ تملیکه. و هر وقت او خواست بفروشه، مالک میشه اول مال را، ملک خودش را میفروشه. نظیر اعتق عبدک عنی، این سه وقت. مرحوم شیخ میفرماید در وقت سالس که جمیع تصرفات را حلال کردم، این خودش انشاء تملیکه. میفرماید اگر متعاطیه قصد داشته باشم که با همین اباحه جمیع تصرفات ملکیت حاصل بشه، انشاء تملیک بشه، بیع او هم بعدن جواب این تملیک بشه، این میشه یک مطلبی که مقصود متعاطیینه و دلالت کلام، مراد از کلام جمیع تصرفات را به تو حلال کردم، دلالت این به این که من مال را به تملیک کردم، ایده از عامه و خاصه از اصولیون اسم این دلالت را دلالت اقتضا گذاردن، دلالت اقتضا. به اون دلالت میگن که مدلول مقصود اجمالی متکلم باشه، مقصود اجمالی باشه، اجمالاً ولو الان غفلت داشته، اگه به یادش می آوردم می گفت آره مقصودمونه، مقصود اجمالی باشه. و صحت کلام هم عقلن یا شرعن متوقف بر اون دلالت باشه، اگه اون دلالت نباشه کلام عقلن صحیح نیست یا کلام شرعن صحیح نیست. با این قیودات دلالت اقتضایی تام میشه، مطلب مقصود متکلم باشه، ولو اجمالی ولو تقدیری. و صحت کلامم یا عقلا یا شرعا متوقف بر اون دلالت باشه. مثالی که برای توقف عقلی زدن که عقلا صحت کلام متوقف بر اون دلالته، اون آیه شریفه را مثال میدنن، وسأل القریه. وسأل القریه مقصود متکلم که خداوند تبارک و تعالی است. وسأل القریه از روستا، از ده سوال کن بپرس، مقصودش اهل دهه. به طوری که اگه یکی بود میپرسید از ده بپرسن، لابد از اهالی بپرسن، نه اینکه از آجر و نمیدانم خشت و خاک و شیم بپرسن. روستا مرکب است از این، ولی گل و خاک و شن و اینها از این بپرس. اگه میپرسیدی میگفت بله از اهلش بپرس. پس کلمه اهل مقصود او بوده. و صحت کلام هم عقلا متوقف بر این دلالته، یعنی اگر اهلی نباشه، مقصود از قریه اهل قریه نباشه، این کلام غیر صحیحه، برای اینکه خود روستا قطع نظر از اهل قابلیت سؤال را نداره، قابلیت فهم را نداره. انسان یه چیزی از او بپرسه، او بفهمه، جواب بده به انسان. صحت کلام عقلا متوقف بر چیه؟ متوقف بر این دلالت است که وسأل، نه اینکه بگیم اهل در تقدیر است، اهلم در تقدیر نیست، بلی در حکم تقدیره. وسأل القریه، مراد از وسأل القریه یعنی از اهل قریه بپرس، نه اینکه یک کلمه اهلی در اینجا در تقدیر باشه. این دلالت اقتداست. عقلا صحت کلام متوقف بر اوی. یا شرعن صحت کلام شرعن متوقف بر او باشه، مثل اعتق عبدک انی، اعتق عبدک انی، نه این که شرعن لا اتق الا فی ملکین، اتق متوقف بر ملکیته. کسی که به کسی میگه عبد خودت را از طرف من آزاد بکن، شرعن که اتق متوقف بر ملکه، شرعن که متوقف بر ملکه باشه، پس صحت این حرف اعتق عبدک انی صحتش موقوف بر چیه؟ صحتش موقوف بر این است که اون وقتی که خواستی از طرف من آزاد بکنی، اول به من تملیک بکن، از طرف من وکالت میدم، این تملیک را قبول بکن. وقتی که تملیک، این شاع تملیک و قبولش محقق شد، عبد داخل در ملک من شد، به وکالت از طرف منم آزاد بکن. این کلمه اعتق عبدک انی صحتش بعد از آنی که ما معتقدیم لا اتق الا فی ملکین، اتق واقع نمیشه مگر در ملک، صحت این کلام شرعا موقوف بر اون دلالته. کدوم دلالت؟ به دلالت این که یعنی وکالت بهت میدم، عبد خودت را به من بفروش، عبد خودت را به من منتقل بکن، وقتی که داخل در ملک من شد از طرف منم آزاد بکن. صحت کلام موقوف بر اینه. صحت کلام که موقوف بر این باشه، پس دلالت اقتضا ما میتونیم بگیم اعتق عبدک انی به دلالت اقتضا دلالت میکند که وکالت به تملیک و بلی و تملک و وکالت به اعتاق دادن، چون صحت کلام شرعا متوقف بر این مطلبه. این که معلوم شد در ما نحن فی فرض ما این است، علا حسب الفرض متعاطیین قصدی اباحه تصرف کردن، به هیچ وجه قصد تملیک و تملک، وکالت به تملیک و تملک را قصد نکردن. نظرش این است که جمیع تصرفات مباح باشه، اما ملکیتش را به او واگذار نکنه، ملکیتش را به او منتقل نکنه. فرض ما این است که قصد متعاطیین اینه، بدونی تملیک من تمامی تصرفات را بهت مباح کردم. این شرعاً صحیح یا صحیح نیست؟ ولی قهرن صحیح نیست، چون شرعاً بعضی از تصرفات متوقف بر چیه؟ متوقف بر ملکیت. مثل بی موقوف بر ملکیت، ایتق موقوف بر ملکیت، وحی موقوف بر ملکیت، وصیت موقوف بر ملکیت، توریث موقوف بر ملکیت، همه اینها متوقف بر ملکیتن. خب پس وجه اول که یا قبل از بی تملیک بکن، یا بعد از بی ثمن را به خود تملیک بکن، یا به گفتن این که عبهت لک جمیع تصرفات، قصدش توجه فرموده همین حرف خودش انشاء تملیک باشه، هر سه در مانند فی مفقوده. مفقود باشه، پس به وجه اول به نظری تملیک ما نمیتونیم جمیع تصرفات را مباح بکنیم، بگیم این تملیک زمینیه. وجه ثانی که باز هم در ما نهنفی مفقوده، به وجه ثانی هم اباحه جمیع تصرفات صحیح میشه، ولی متاسفانه وجه ثانی هم در ما نهنفی مفقوده. وجه ثانی چیه؟ اگر ما دلیل شرعی داشته باشیم که به مباهله، به مجرد اباحه تصرف، به مباهله ملکیت حاصل میشه، اگر یه همچی دلیل شرعی داشته باشیم، وقتی که کسی میگه جمیع تصرفات را بهت حلال کردم، جمیع تصرفات را مباح کردم، اگر دلیل شرعی داشته باشیم که به مباهله ملکیت حاصل میشه، به همین مجرد اباحه تصرف، اگر یه همچه دلیلی داشته باشیم، این کشف میکنه در این که وجود دلیل، هر وقت مباهله خواست بفروشه آنما، قبل از بی مالک میشه. آنما که قبل از بی مالک شد، مباهله اگه خواست بفروشه، بی واقع در ملک خودش میشه. وقتی که بی واقع در ملک خودش شد، مالک ثمن هم میشه، اگر یه همچه دلیلی داشته باشه. یا این دلیل را اگه نداشته باشیم، دلیل داشته باشیم بر این که اگه کسی مالش را به کسی مباه بکنه، مباه له بفروشه، بعد از بی ثمن به اون منتقل میشه، ثمن به اون منتقل میشه. اگر یک همچه دلیلی شرعی داشته باشیم که ثمن به اون منتقل میشه، این کشف میکنه در این که آنما بعد از بی ثمن، بلی بی آنی، مثلا یک ثانیه، یک آنی ملکی معطی بوده، ملکی مبیح بوده و بلافاصله از ملک او منتقل شده به ملک مباهله. این نظیر شبه دخول عمودین در ملک میشه. عمودین آبا اجداد و این علو اولاد و اولاد الاولاد و این نزلو، اینا عمودینه. ترجمه عمودی شخص، طرف سلسله آبا و اجدادش و سلسله یک عموده، سلسله اولاد و اولاد الاولاد هم گرچه هرچه پایین بره، اولاد اولاد اولاد، اینا عمودینه. اگه کسی یکی از عمودینشا بخره در سلسله آبا و اجداد، یکیشا بخره یا در سلسله اولاد یکیشا بخره، پسر خودش عبد بوده خرید، نوه خودش عبد بوده خرید، نتیجهش عبد بوده خرید، یا جد الجدش عبد کسی بوده این خرید، روایت داریم به مجرد خریدن این آزاد میشه. از اون طرف هم که لا اتقای لا فی ملکین، تا انسان مالک پدرش نشه، پدرش آزاد نمیشه. لا اتقای لا فی ملکین، پس باید مالک پدرش بشه، آزاد هم بشه. از اون طرف یک دلیل دیگری هم داریم که انسان مالک عموده نمیشه در مسئله خریدن پدر یا اولاد. دلیلی داریم انسان مالک ابوین، مالک اولاد نمیشه، این یک دلیل. دلیلی هم داریم لا اتقای لا فی ملکین، این دو دلیل. دلیل ثالث هم این است که وقتی که پدرشو خرید یا اولادشو خرید در سلسله آبا اجداد یا در سلسله اولاد، یکی از اینها را خرید، به محض خریدن آزاد میشه. شما اگه خواستید این سه ادله را جمع بکنید، نتیجه جمع چی میشه؟ مالک عموده نمیشه. ایتگم متوقف بر ملکه. از اون طرف هم به محض خریدن آزاد میشه. چون سه تا دلیل داریم، مقتدای جمع بین سه دلیل این است که وقتی که پدرشا بخره یا اولادشا بخره، آنما مالک میشه، به طوری که در اون آن مالکیت جز ایتگ این مالکیت به هیچ دردی نمیخوره. در اون آن مالکیت هیچ استخدامی، هیچ تصرفی در پدرش یا در اولادش نمیتونه. این جمع بین الادله، ما قائل میشیم در اونجا به ملکیتی چی؟ به ملکیتی تقدیری آنم ما. ملکیت هم فرضیه، نه ملکیت حقیقیه. خب در مان حنفی هم اگه دلیل داشته باشیم بعد از بی ثمن منتقل میشه به مباهله، میگیم آنم ما قبل از انتقال ثمن داخل میشه در ملک مبی، از ملکو خارج میشه، میرسه به مباهله. این قضیه یک قضیه کبروی بود، یه قاعده کلی بود. حالا در مان حنفی خودتون حساب بکنید، ببینید در مان حنفی ما دلیل خاصی داریم به این که اگر کسی تمامی تصرفات مالشا به کسی مباح بکند، همه تصرفات بر اون مباح میشه. فروختن جایز میشه، وقف کردن جایز میشه، اگه عمز وقتی جایز میشه، اگه عبده آزاد کردنش جایز میشه. ببینیم دلیل خاصی داریم بر این که جمیع تصرفات به اباحه تصرف مباح میشه یا نه، ما همه ادله شرعیه را بگردیم هیچ دلیلی نداریم، دلیل خاص. اباحه جمیع تصرفات صحیحه، ما یه همچی دلیلی نداریم. تا به ملکیت آنم ما قائل بشیم، فقط اون دلیلی که ممکنه به نظر آقایون برسه الناس مسلطون علی اموالهم، بگید مردم به مالهاشون مسلطن. به مالهاشون مسلطن یعنی این کتاب که مال منه، من مسلطم به این مال. یکی از انواع سلطنت هم این است که این کتاب را به کسی تملیک بکنم، همه تصرفات مال خودم را به کسی مباح بکنم. اینم قبلا هم خوندیم اینجا مرحوم شیخ یه جمله دارد، الناس مسلطون علی اموالهم، وقتی جاری میشد با ادله دیگر منافات نداشته باشه، ولی اگه الناس مسلطون علی اموالهم با دلیل دیگر منافات داشته باشه، الناس کاری نمیتونه دست پیش ببره. اون دلیل دیگر که الناس با اون منافات دارن چیه؟ اون دلیل دیگر این است که میگه لا بیع الا فی ملکین، بیع موقوف بر ملکه، بیع که موقوف بر ملک باشه، پس به دلیل الناس مسلطون علی اموال میسن نمیتوند همه تصرفات مالش را حتی متوقف بر ملک، بیعش را به کسی مباح بکند، بگه کتاب مال من ببر بفروش. بعد مرحوم شیخ میفرماید الناس مسلطون علی اموالهم، میگه مردم به اموالشون مسلطه، نگفته است که به احکامشون مسلطه، به حکمشن. انسان مال غیر را بفروشه به طوری که مالک ثمن بشه، این عقلن هم درست نیست، شرعن هم درست نیست. ولذا یه مثالی در ما بین علما، یه قاعده کلیه در ما بین علما هست و اون است که دیروز عرض کردم، ثمن حتما باید داخل بشه در ملک کسی که چی شده؟ مسلمان، از اونجا خارج شده. معقول نیست مباهله مالک کتاب نشه، فقط تصرف بر اون مباه بشه، ولی به احتجاز بشه بفروشه و مالک سمن بشه، این اصل معقول نیست. الناس مسلطون علی اموالهم با این قاعده مخالفه. ولذا میگن اگر کسی به کسی پولی بده بگد ایشتر بیمالی لنفس که تعامن، میگد با مال من برای خودت تعام بخر، با مال من برای خودت تعام بخر، یعنی وقتی که تعام را خریدی تو مالک تعام بشی. میگن این قول اگر نظرش این است که من به تو وکالت دادم، این مال را که از من گرفتی از طرف من به خودت قرض بده، از طرف خودت هم قرض بکن. اگه مقصودش وکالت در اقتراض، این عیب نداره، بعد از گرفتن مال اونو از طرف صاحبش به خودش قرض میده، قرض میکنه اون پولا، مالک میشه اون پولا، بعد تعام میخره. اگه نظرش وکالت در اقتراض، عیب نداره. یا خود این قرض دادن، عیب نداره. یا اگه مقصود این است که با مال من تعام بخر، یعنی برو تعام را به عنوان کلی مافی ذمه بخر. کلی مافی ذمه چیه؟ برو گندم بخر، نون بخر، کلی در ذمه، به 10 تومن در ذمه. وقتی که به 10 تومن در ذمه خرید، این مالک میشه تعام را، ولی 10 تومن بدهکاره. در زمان ادای دین از پول من دین تا ادا بکن. اگه این قصدم باشه عیب نداره. فرض کنیم من به کسی 10 تومن میدم، میگم این 10 تومن ملک من، تو مالکی نیستی. هر وقت در بازار جنسی خریده به ثمنی کلی در ذمه به ثمن مدیون شدی، دین تا از پول من ادا بکن. این عیب نداره، وکالت میدم، دین خودت را به پول من ادا بکن. اگر هیچ یک از این سه نحو نباشه، وکالت در اقتراض نباشه، خودش قرض نده، نظرش این نباشد که کلی در ذمه بخرد و دینش از این ادا بکنه، همه گفتن ایشتر بیمال لنفس کتامه، میگن درست نیست. تجربه مدید. پس الناس مسلطون علی اموالهم، در مقابل اون دلیلی که میگه لا بیع الا فی ملک، محکومه. لا بیع الا فی ملک، حکومت به الناس مسلطون علی اموالهم داره. لا بیع الناس مسلطون علی اموالهم یعنی انسان بر مالش مسلطه، ولی چون لا بیع الا فی ملک حکومت داره، یعنی نمیتوند بیع مال خودش را به کسی مباح بکنه، چون مالک نیست. لا بیع الا فی ملک، بیع را نمیتونه مباح بکنه، وقف را نمیتونه مباح بکنه. تجربه مدید. این عینا نظیر اینه. آیا دلیل بر وجوب وفا به نذر داریم یا نه؟ نذر وفاش واجبه یا واجب نیست؟ ولی واجبه. خب من نذر کردم، میگم لله علیه عبد زید را آزاد بکنم، عبد مال زیده، ملک زیده، لله علیه که عبد زید را آزاد بکنم، آیا اوفو بالنذور در اینجا میتوند کاری از پیش ببره؟ به دلیل اوفو بالنذور بگیم وفا به نذر واجب است و بر این واجبه بره عبد زید را آزاد بکنه؟ نه. چرا؟ دلیل لا اتقا الا فی ملکن، حکومت به اوفو بالنذور داره، حکومت داره، یعنی تقصیر میکنه. میگه بلی وفا به نذر واجبه در صورتی که مربوط به مال خودت باشه، نذر بکنی اتقا عبد خودت را، نذر بکنی صدقه مال خودت را، مربوط به خودت باشه، نه مربوط به مال دیگران، به طوری که دلیل لا اتقا الا فی ملکین، لا بیع الا فی ملکین، حکومت به دلیل اوفو بالنذور داره. در مانند بیام اون ادله که میگه لا بیع الا فی ملکین، حکومت بر الناس مسلطون علی اموالهم دارد و به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم ما نمیتونیم بگیم اباحه جمیع تصرفات شرعن صحیح است و جایز، نمیتونیم. پس دلیل بر صحت هم در مانند مفقوده. وقتی که دلیل بر صحت مفقود باشه، اباحه جمعی تصرفات، چی اباحه به اباحه، چی اباحه به عوض، در عبارت نیست. حتی اباحه جمعی تصرفات مجانی، من جمعی تصرفات نظر شرطیه صحیح نیست، درست نیست، چون دلیل بر صحتش نداریم. خب دیروز خوندیم که ولا قصد المخاطب التملک عند البیع، این مبی قصدش هم این نیست که عند البیع مخاطب مال او را تملک بکنه، قصد تملک تملک اصلا نداره، تا اینکه تجربه فرمودین نذیر اعتک عبدک عنی باشه. ولدا عدل عام و الخاصه من الاصولیین، عامه و خاصه از اصولیین، دلالت هذا الكلام علی التملک من دلالت الاقتداء، دلالت اعتک عبدک عنی، دلالتش به تملیک از باب چیه؟ میگن از باب دلالت اقتضائیه. التی عرفوها دلالت اقتداء را اینطور تعریف کردم، به انها دلالتون مقصودتون للمتکلم، این یک دلالتی است که مقصود متکلمه، ولو اجمالم، ولو الان از او غفلت داره، ولی یتوقف صحت الکلام عقلا و شرعا علیه، صحت کلام عقلا و شرعا به اون متوقفه. مثال منحصر به این نیست، آقایون در رسائل هم خوندن رفی الخطا، خطا برداشته شده، خود خطا برداشت، شما سلطاشون چند تا خطا میکنید؟ نسیان برداشته شده، چند مطلب را فراموش میکنی؟ رفی النسیان، نسیان برداشته شده، ما که علنی میبینیم که نسیان که برداشته نشده، انسان این همه نسیانهایی داره. اون وقت کذب لازم میاد. این هم از یک معصوم صادر شده است که خطا برداشته شده، نسیان برداشته شده، در حالت که ما میبینیم نسیان خودش برداشته نشده، خطا برداشته نشده، مالایعلمون برداشته نشده. مالایعلمون من و شما رو اگه زیر پامون زن بکنن سرمون به آسمان میخوره. ترجمه فرمودید این برداشته نشده، پس این کلام علیه الله کاذبه. بلی به دلالت اقتضا، دلالت زن صحت کلام عقلا نشرعن، اینم دلالتش عقلیه. صحت کلام معصوم علیه السلام موقع بنده چه خطا برداشته، یعنی آثار خطا برداشته شده، آثار در تقدیر هم نیست. یعنی رفع النسیان به دلالت اقتضا دلالت میکنه، یعنی آثاری خطا برداشته شده، آثار نسیان برداشته شده. اسم این دلالت دلالتی چیه؟ دلالت اقتضا، یعنی مقصود متکلم بوده. اگه از امام علیه السلام میپرسیدن آقا خود خطا برداشته شده، دیگه بعد از این امت اسلامی هیچ خطا نمیکنه، خود نسیان برداشته شده که بعد از این مسلمان ها اصلا مطلبی را فراموش نمیکنن، خود نسیان برداشته شده، یا احکام آثارش چی میفرمود؟ فرمود آثارش. پس اون آثار مقصود او بوده و صحت کلام هم تصادفاً متوقف بروز، یعنی تا این دلالت نباشه، این کلام رفیع الخطا، رفیع النسیان، رفیع ما لا یعلم، اصل این کلام کذب میشد و لغو میشد و بی اثر. سونن لکلام الحکیم عن اللغویه عن الکذب و حملن لصحه، بل این کلام برو دلالت میکنه. به میگن دلالت اقتضایی، صحت کلام عقلا یا شرعا متوقف بروز. فمثلو للعقلی، برای دلالت اقتضای عقلی که عقلا صحت کلام متوقف بروز، و مثال که زدم به قوله تعالی وسأل القریه، وسأل القریه به دلالت اقتضا میگد که یعنی از اهل قریه بپرس. ولی شرعی برای دلالت اقتضا که شرعا صحت کلام متوقف بروز، به هذا المثال، این مثال را زدن. این مثال کدوم مثال؟ اعتک عبدک انی، میگن اعتک عبدک انی به دلالت اقتضا دلالت میکنه بر تملیک و تملک زمینی، یعنی بهت وکالت دادم، به من تملیک بکن، از طرف منم تملک بکن و از طرف منم آزاد بکن، این عیب نداره. خب اینا که ما کلی گفتیم و من المعلوم به حکم الفرض، بدیهیست به حکم فرض، به حکم فرض یعنی در معاتات ما فرض کرده متعاطین قصدشون فقط باهی تصرفه، تملیک تملو را قصد نکردن. آیا فرض ما این است یا این نیست؟ اینه. پس به حکم فرض این المقصود فی مانند لیس الا مجردی باه، مقصود در مانند مجردی باه، تملیک مقصود نیست ولو اجمالا، ولو اجمالا هم مقصود نباشه. پس ابحت لک جمیع التصرفات به دلالت اقتضا دلالت نمی کند بر اینکه این دلبی تملیک تملک بکن، این دلوقت تملیک تملک بکن، پس دلالت اقتضایی مقدماتش ناتمامه. این وجه اول بود که ملاحظه فرموده در مانفی مفقوده. از ثانی وجه ثانی، نه اینکه ما گفتیم نعم یسوح دالک بی احد وجهین کلاهما فی المقام مفقود، اینم وجه ثانیش که حالا ملاحظه می فرماید مفقوده. ان يدل دلیل شرعی على حصول الملکیه للمباهله، دلیل شرعی داشته باشیم که ملکیت به مباهله حاصل میشه، به مجرد الاباحه، به مجرد اباحه صاحب مال. صاحب مال که گفت همه تصرفات را بهت مباه کردم، به مجرد اباحه دلیل شرعی داشته باشیم بر حصول ملکیت. فیکون کاشفن ان ثبوت الملك له عند اراده البيان. ما اینجا یه نکته هست، خیال نمیکنم این نکته نکته عبارتی یا از حواشی یا به نظر شریفی بعضی از محشینم رسیده باشه. ببینید عبارت را، دلیل شرعی دلالت بکند ملکیت حاصل میشه به مباهله، درست یا نه؟ ملکیت با چی حاصل میشه؟ به مجرد اباحه. این کی؟ فیکون کاشفن ان ثبوت الملک له عند اراده البيان، این کشف میکند ملکیت برای او این دلبه حاصل میشه. این قید این دلبه چرا از اول حاصل نشده؟ این دلبه حاصل میشه، میدونم فرد قصدی باهره کرده ولی دلیل شرعی داریم که ملکیت حاصل میشه. به مجردی باهه ملکیت اگه دلیل شرعی داشته باشیم که ملکیت حاصل میشه، چرا حصول ملکیت میموند این دلبه؟ آخه شما دلیل شرعی دارید بر حصول ملکیت، این دلیل شرعی بر حصول ملکیت داریم فرض ما این است دلیل شرعی بر حصول ملکیت داریم یا نداریم؟ تقریبا یه چیزی میخواد بگید، ولی دیروز مگه نخوندیم اگر ملکیت حاصل بشه بگیم اباحه تصرفی معتی ولو اباحه تصرف کرده ملکیت حاصل میشه، یعنی میشه تملیک. در تملیک قبول لازمه، قبولش کی واقع میشه؟ ها اون وقتی که میخواد تصرف متوقف بر ملک بکنه. تصرف غیر متوقف بر ملک کتاب را تصرفش را مباح کرده مطالعه میکنه، با مطالعه تملیک او را قبول نکرده، این دلالت بر قبول نمیکنه، برای اینکه مطالعه موقوف بر ملکیت نیست. ولی بی موقوف بر ملکیته، بی که موقوف بر ملکیت باشه هر وقت خواست بفروشه فروختنش قبول تملیک اوست، فروختنش انشاء تملکه، انشاء تملکه باشه پس قهرن ملکیت این در ارادت البیع آنم ما حاصل میشه. قبل از او یا تصرف نکرده جواب عملی قبول عملی داشته باشه، درسته؟ اگر تصرفم کرده، چون تصرفات متوقفه بر ملک نبوده، این تصرفات دلالت نمیکنند بر اینکه من ملکیت او را قبول کردم، ولی هر وقت خواست بفروشه، هر وقت خواست آزاد بکنه، هر وقت خواست وحی بکنه، هر وقت خواست وصیت بکنه، اینا چون موقوف بر ملکن، در زمانی اراده تصرفات متوقفه بر ملک که انه قبول اون تملیک محقق میشه با فعل. دیروز هم خوندیم چون اینا زمنیست، لازم نیست همه شرایط بیدرین موجود باشه، از قبیل موالات بین ایجاب قبیل هم لازم نیست، لازم نباشه این دل بی ملکیت آنم ما حاصل میشه، برای اینکه این دل بی قبول تملیک محقق میشه. مادام که نفروخته از کجا این تملیک او را قبول کرده، این ملکیت را قبول کرده؟ ملکیت که زوری نمیشه، این بی و تملیک اینها از اسباب اختیاریه ملکیت، نه از اسباب قهریه که قهرم مالش باشه. وچش نکتش اینه فیکون کاشفن انصبوت الملکله، این کشف میکند که ملکیت برای شاسل شده این در ارادت البیع آنما. فیقع البیع فی ملکه، قبل از بیع آنما که مالک شد بیع در ملک خودش واقع میشه، قهرم بعد از فروختن بلا واسطه مالک ثمن هم میشه. او یدل دلیل شرعی نلا انتقال ثمن عن المبی، یا بگیم که از مبی اون کسی که اباحه میکنه ثمن منتقل میشه از مبی بلا فصل بعد البی، بعد از بی بلا فصل ثمن از اون منتقل میشه به مباهله. در عبارت خیلی آقا دقت بفرمایید، ثمن از اون منتقل میشه یعنی این دل بی ملکی مباهله نبود، ملکی بود. وقتی که فروخ ملکو را فروخته، ملکو را که فروخته باشه ثمن هم ملکو میشه، ولی دلیل داریم بلا فاصله از ملکو منتقل میشه به کی؟ به مباهله. فیکون دالی شبه دخول العمودین فی ملک شخصی آنم ما، این مثلی دخول مالکیت عمودین، به طور که مالکیت عمودین آنم ما داخل در ملک شخص میشه بعد آزاد میشه، در مانند آنم ما داخل در ملک میشه، آنم ما داخل در ملک کی میشه؟ مبی، برای مباهله که همیشه داخل در ملکو شد. دلیل داره من که ثمن منتقل شد بود، بعد از این دیگه هر مادام که ثمن هست و مباهله هست ملکوست. آنم ما یعنی آنما بعد از بی بلا فاصله سمن آنما داخل شد در ملک مبیح به بی، در همین آنم از ملکو خارج شد و رسید به مباهله. پس آنما داخل در ملک میشه سمن، خیال نکنید که آنما داخل در ملک مباهله میشه، دخول در ملک مباهله برای همیشه دیه، تا سمن هست و مباهله هست سمن ملکوست، این آنمایی نیست، این مادام العمریه، مادام باقیانه. پس آنما یعنی در بعد از بی آنما ملکی، چون نه اینکه سمن باید در میل که کسی داخل بشد که مسلمان از میل که خارج بشه، آنما داخل شد در میل که مبید و بلافاصل از میل که خارج و داخل در میل که مباهله. خب فیکون دال کشی به دخول العمود فی ملک شخصی آنما لا یقبل غیر علت، به طور که اونجا اون ملکیت آنما غیر از ایت هیچ چیز را قابلیت نداره، در مانند سمن آنما داخل در ملک مبی که غیر از خروج از ملکو دیگه اون مالکیت به ایش درده نمیخوره. خب فَإِنَّهُ هِنَا اِذِنْ يُقَالْ بِالْمِلْكِ الْمُقَدَّرِ آنَمَّا، در این صورت ما ممکنه به مالکیت تقدیری آنما قال بشیم لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْعَدِلَّ، ما جمع بین عدله بکنیم. از این طرف میگد که سمن ملک مشتریست، از اون طرف هم میگد که لا بیع الا فی ملکی مقتدا جمعی میشد که بگیم یا آنما قبل از بیع مالک مبی شد یا آنما بعد از بیع سمن از مبیح منتقل به این شد تا قواعد به هم نخوره. و هذا الوجه مفقود فی ماننفی، این وجه هم در ماننفی مفقوده، مراد از نه یعنی دلیلی دلالت بکند که مباهله مالک میشد سمن را یا مثلا مبی را، یعنی دلیل نداره. اذ المفروض انه لم يدل دلیل بالخصوص على صحت هذه الاباحه العامه، دلیل خاص ندارم که این اباحه عامه صحیحه. اباحه عامه یعنی مباح بودن عموم تصرفات، عامه میگیم به اعتبار جمیع تصرفات و عموم تصرفات. ما دلیلی نداریم بگد که اباحه عموم تصرفات جایزه تا ما بین او و ما بین لا بیع الا فی ملکین را جمع بکنیم قائل به ملکیت آنم ما بشیم، یعنی چه دلیلی نداریم. و اثبات صحته به عموم مثل الناس مسلطون علی اموالهم یتوقف علی عدم مخالفت معدا، این دلالت الناس مسلطون علی اموالهم موقوف بر این است که معدای اون مخالف نباشد لقواعد اخر، با قواعد دیگر مخالف نباشد. اون قواعد دیگر چیه؟ مثل توقف انتقال ثمن الی شخص، مثل این قاعده، این قاعده این است که ثمن منتقل بودنش به شخص موقوف است علی کون المسمن مال الله، موقوف بر این است که مبی مال او باشه. ثمن به کسی منتقل می شد که مسمن مال او بوده، الناس مسلطون علی اموالهم با این مخالفه. مبی ملک من باشه، به طرف بدم بگم جمعی تصرف را بهت مباه کردم ببر بفروش برای خوده، مبی ملک من ولی ثمن مال او باشه، الناس مسلطون علی اموالهم با این مخالفه. و توقف صحت الاتقه علی الملک، صحتی تو موقوف بر ملکه. و صحت الوعد علی تحلیل بصیغت خاصه، صحت وعد نمیگه مالکیت، مالکیت هم نباشه در باب نکاح که آقایون خوندن، ممکنه کسی عمه خودش را یک شب دو شب یک ماه به کسی حلال بکنه، ولی در تحلیل عمه صیغه خاص لازمه. عمه را به کسی بدد بگد همه تصرفات را بهت مباح کردم، با اباحه جمعی تصرفات وقت بر اون مباح نمیشه، برای اینکه لا وقت یه لافی میکن، یا باید مالک بشه یا تحلیلم یک صیغه خاصه دارد که به غیر او تحلیل محقق نمیشه. خب لا به مجرد اذن فی مطلق تصرف، به مجرد اذن در مطلق تصرف که وقت مباح نمیشه. ولی عدل ما ذکرنا، به خاطر همین که ما گفتیم سمن در ملک کسی داخل می شد که مسلمان مال او بوده، صرح المشهور بلقی لم یوجد خلاف فی انه، هیچ اختلافی نیست در این مسئله که لو دفع الی غیره مال، کسی مال خودش را به غیر میده، میگد و قال اشتر به لنفس که طعامم، بگد با مال من برای خود طعام بخر، گفتن اختلافی در این نیست که باطله، نمیتوند بگرد مالیت مال مال من ولی با این طعام بخر، طعام ملک تو باشه، این محاله، طعام در ملک کسی داخل میشد که سمن از ملکو خارج شده، تا ما دامی که اون گیرنده مالک مال نشده طعام بخرد مالک طعام هم نمیشه. اینا همه گفتن این دلیل برنست که پس ما یه قاعده داریم که انتقال سمن به شخصی متوقف بر این است که مسمن از ملکو خارج شده باشه، مسمن ملکو باشه. من غیر قصد الاذن فی اقتراض المال قبل الاشتراء، اگر قصد این است که اذن داده قبل از خریدن طعام وکالتاً از طرف من این پول را برای خودت قرض بکن. اگه قصدش این باشه عیب نداره، قبل از اشتراح طعام قرض میکنه، مالک پول میشه، بعد میده برای خودش طعام میخره. یعنی بدونی او اقتراض طعام، یا بگد با مال من طعام بخر. وقتی که خریدی طعام مال من میشه، چون با پول من خریده، بعد از طرف من طعام را به خودت قرض بده، طعام را قرض بردار، ده من گندم را قرض بردار. اگه اینم باشه اینا عیب نداره، این اقترازه. او استفاده را ببینید چطور، استیفا به معنی وفا است. او استیفا دین منه بعد از شرا، یا بعد از خریدن دین تا به پول من ادا بکن، دین تا به پول من ادا بکن. این توضیحش را خارجن از کردم، دین تا ادا بکن یعنی طعام را کلی در ذمه بخر، برو در بازار ده من گندم بخر به ده تومن کلی. خب به ده تومن کلی که خرید، بعد از اخذ طعام ده تومن مدیون شد به فروشنده. حالا که مدیون شده، دینش از مال کسی دیگری ادا بکنه، این عیب نداره. البته نظیرین بعضی از بزرگان تجویز کردن، تارتن انسان با پول غصبی میگد این پارچه را خریدم از تو در مقابل این پول، اینجا بی فضولیست و مالک پارچه نمیشه. اما کسی از بازار پارچه بخره مثلا به 100 تومن کلی، الان به او چی کاره؟ 100 تومن چیه؟ ولی مدیون شد، بدهکار شد، بدهی خودش را از مال حرام بده، بدهیش از مال حرام بده. البته با اداء مال حرام بازم دین از ذمه ساکت نشده، بازم مدیون او که هست، کار نداریم. ولی مال که خریده بود مالک اون چیه؟ مالک ماله. با او اگه لباس بدوزه نماز بخونه، نمازش بلا اشکاله. من پارچه خریدم 100 تومن، خب مالک پارچه شدم به مجرد عقد به تو قبل تو، من مالک پارچه شدم، منتها 100 تومنم به او بدهکارم، پول دزدی بهش میدم، دین از ذمم. ولی بر دین از ذمم برداشته نمیشه، ذمم مشغول به دینه. با پول حرام که دینم را ادا کردم، دین ادا نشد، من هنوزم به او 100 تومن بدهکارم، منتها این پارچه که خریده بودم مالک پارچه شدم. اما بخلاف این است که در مقابل ثمن شخصی بگرد در مقابل این مال خریدم، این مالم مال غیر باشه، در اونجا اصل معامله باطل است. و با اون پول اگر پارچه بخره، لباس بدوزه، تون لباس، نماز بخونه، نمازش بلی اشکال داره، تمامی تصرفاتش معصیته. نظر این است در اینجا هم کسی به اون مالی داده، این میره از بازار طعام را به عنوان کلی معاف ذمه میخره، به عنوان کلی معاف ذمه که خرید، این بلی به پول او مدیون شد، این اجازه داده، میگه با مال من دین خودت ادا بکن. اینجا مال غصبی مال حرام هم نیست، صاحب مال خودش اجازه داده، میگه با مال من دینت ادا بکن. اگه اینم باشه عیب نداره، به یکی از این سه وقت ایشتر بیمالی لنفس که تامن عیب نداره، ولی هیچ یک از این سه وقت نباشه بلا خلاف این ایشتر بیمالی لنفس که تامن صحیح نیست، اونم میتوند با مالو تامی بخره. کما صرح به فی مود من القواعد و علله فی بعدی ها، در بعدی موردش معلل فرموده بی انه لا یعقل شراء شیء لنفسه بمال غیر، معقول نیست انسان یه چیزی برای خودش بخره اما به مالی که به مال غیر، معقول نیست. مال از جیب کسی دیگه بیرون بره، طعام در ملک این داخل بشه، این اصلا معقول نیست. حقیقت معاوضه عقلا این است که مالی با مال معاوضه بشه، این که معاوضه نشد، یه مالی در ملک من داخل شد، یه مالی از ملک دیگر خارج شد، محقق معاوضه مغایر با اینه. وحوه کدالی همینطور هم هست. چرا؟ فإن مقتضی مفهوم المعاوضه والمبادله، مفهوم مبادله و معاوضه این است دخول العوض فی ملک من خرج المعوض، هم ملک عوض باید داخل بشه در ملک کسی که معوض از ملک خارج شده. مال از ملک کسی خارج بشه، طعام داخل در ملک دیگری بشه، این درست نیست. و الا لم یکن عوضا و بدلا، این عوض و بدل نمیشه، پس طعام بدل از اون مال نشد، مال مجانی رفت و تعام مجانی رسید، بدلیت نشد. اگه بدل بود تعام میرد جانشین مال میشد، صاحب مال هل که بود صاحب تعام هم او میشد. ولی ما ذکرنا حکم از شیخ و غیره بی ان الهبت الخالی عن صیغه، هبه چه خالی از صیغه هبه باشه تفید اباحت تصرف، لیکن لا یجوز وقت تصرف مباح میشه اما وقتی جایز نمیشه. پس تصرفات متوقفه برمیشه جایز نمیشه. ما ان الاباحه المتحققه من الواهب، اون اباحه‌ای که از واهب و بلی از واهب محقق شده بود، یعنی جمعی تصرفات امرا که هبه کرده بود جمعی تصرفات را مباح کرده بود، اما با اباحه جمعی تصرفات هر تصرف مباح نمیشه، وقتش مباح نمیشه. و عرفت ایدن قبلا خوندیم ان الشهید فی الحواشی لم یجوز اخراج المأخوذ بالمعاتات فی الخمس و الدکات و ثمن الحد، اون مالی را که انسان به معاتات گرفته گفت از بابت خمس دادن، از بابت زکات دادن، پول قربانی دادن، یا اگه عمه باشه وقتی جایز نیست. با اینکه در معاتات قصدشون اباحه همه تصرفات بود، معذاله میگن که وقتیش اید کشینا جایز نمیشه. معنی مقصود المتعاتیین الباحت المتعاتیین و دعوا این الملکت تقدیری هنا ایدن لا یتوقف على دلالت دلیل خاص. اگه فردا بخونیم یعنی امکان داره به سر مطلب برسیم، امکان هم هست که نرسیم، چون در پشت صفحه 3-4 صفحه پایین‌ترش عمل کلامه. حالا اونم مشکوک فردا به سر مطلب برسیم، امروز در همین جا موندیم. بعد از تعطیلات انشالله بعدم برای وجه ارتباط درس امروز را خلاصش میگم تا درسی چی میخونیم مربوط بشه. همه تونه به خدا شکر دارم. التماس دعا.